بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که آیا صحیح هست امر آمر با علم به انتفاع شرط املاک. دیروز بیانات مرحوم استاد خمینی را توضیح دادم خدمتتون. حالا ثمره ای که برای این بحث ذکر کرده بودن آیا ببینیم این ثمره واقعا درست است املا. هم مرحوم نائینی و هم مرحوم استاد گفتن این ثمره ثمره بحث ما نحنفی نیست. ما اون ثمره این بود که خیال شد که اگر امر با علم به انتفاع شرط صحیح باشه، در نتیجه کسی که قبل از سفر در ماه رمضان افطار کرده روزه را، یا زنی که قبل از حیض در ماه رمضان افطار کرده باشه، کفاره بر او واجبه. و اگر بگیم که امر با علم به انتفاع صحیح نیست، کفاره نداره. آنانی که قائلن که با علم به انتفاع شرط فعلیت امر امر آمر غلطه، یعنی شارع مقدسی که می داند از مکلف قدرت بر امتثال حاصل نمیشه یا شرط برای فعلیت حاصل نمی شود، در این حال امر کنه غلطه. شارعی که می دانه زن حائض می شود در 2 ساعت به غروب، امر کردن او به صیام غلطه. خب اگر اینطور قائل شدیم و گفتیم که انشاء امر با علم به انتفاع شرط فعلیت امر غلط است، پس زن حائض در روزی که بنا هست حائض بشه امر نداره. حالا که امر نداشت، اگر قبل از ظهر هم افطار کرد، کفاره بر او واجب نیست، چون که کفاره واجب است بر کسی که صیام واجب را عمدن افطار کنه. حالا کشف شد که صیامی بر او اصلا واجب نبوده. اما اگر گفتیم که امر صحیح هست ولو با علم به انتفاع شرط، بگیم خب پس امر شارع به صیام ثابت بوده و اینکه افطار کرده زن حائض قبل از حصول حیض بر او کفاره واجبه. آیا اساساً این ثمره درست است؟ آیا نائینی می‌فرمایند این ثمره باطله؟ بلکه این ثمره مترتب بر این می شود که آیا کل آنن واجب صیام و امر به صیام منحل می شود به حسب آنات، یا اینکه خیر امر به صیام امر واحده منتها به نحو شرط متأخر. اگر گفتیم معنای امر به صیام امر به امساک است فی کل آنن و آنن. بسیار خوب، میگیم برفرض در آنات بعد الحیض امر نیست، لیکن آنات قبل از حیض امر وجود داره، پس بنابراین کفاره واجبه. میگی مسئله وجوب کفاره بر زن حائض قبل از حصول حیض این مبتنی بر این مسئله اصولی نیست، بلکه این مبتنی بر آن است که به راستی امر به صیام روز رمضان منحل میشه به امر به امساک فی کل آنن و آنن، به حیثی که هر آن یه امر به امساکی داشته باشه. خب اگر این شد قهرن کفاره واجبه، اگر قبل از حیض افطار کنه. برای اگر گفتیم امر به صیام امر واحده و منحل نمیشه، یک امر اول فجر ثابت میشود بر زن، منتها به شرط اینکه تا آخر روز حائض نشود. حالا که حائض شده کشف میکنیم امری نداشته از اول، این امر واحد وجود نداشته، لذا اگر افطار کرد بر او کفاره واجب نیست. پس آقای نالی میگد که کفاره و عدم کفاره دائر مدار صحت امر با علم به انتفاع شرط نیست، بلکه این مسئله فقهیه ایست که دائر مدار آن است که آیا بازگشت امر به صوم امر انحلالی است یا امر وحدانی است. بر این اساس منکر شدند. مرحوم استاد خویی میگه بله ثمره منتفیه، اما نه از باب فرمایش آقای نائینی، برای اینکه آقای نائینی گفت که اگر امر منحل شود به آنات کفاره واجبه. بیشون عرض میکنیم که در صیام اصلا انحلال نیست، اینطور نیست که یک امر به صوم منحل شود به ده ها هزار امر به امساک به اعتبار کل آنن آنن، بلکه مسلم است که امر به صیام در هر روز رمضان فقط امر وحدانی است، یک امر بیشتر نیست، و شاهد او هم این که همه متفقند که اگر کسی افطار کرد در روزه رمضان در باقی دیگه برش امساک لازم نیست، و اگر هم امساک نکرد کفاره نداره. لذا این احتمال که بگیم امر در روز رمضان هم منحل می شود به اوامر متعدد، قطعا این ناتمامه. یک امر در هر روز رمضان بیشتر نیست و آن امر به یک واحد مستمره، یعنی امساک من الفجر الى الغروب. این مفروغ عنه، اما مسئله کفاره و عدم کفاره مبتنی بر مسئله صحت امر با علم به انتفاع فعلیت مبتنی بر او نیست، بلکه این مسئله مبتنی است بر کیفیت روایات مستفاد از روایات. مستفاد از روایات در مورد سفر این است که مکلف ولو بنا داره و یقین داره که میخواد سفر کنه، حق نداره تا قبل از خروج از بلد و حتی قبل از وصول به حد ترخص، در روایت داره که حق امسا افطار نداره. علت وجوب کفاره نه مسئله انحلال امر است و نه مسئله صحت امر با علم به انتفاع شرط خیر، این مسئله مستفاد از روایات که فرموده مسافر تا قبل از وصول به حد ترخص، همونطوری که حق قصر در صلات نداره، حق افطار هم نداره. لذا اگر افطار کرد باید کفاره بده. اما این نصوص در حیض وارد نشده، لذا میگیم اگر حائض قبل از حیض افطار کرد کفاره بر او واجب نیست، زیرا شرط فعلیت امر حاصل نبوده، ولذا در مورد سفر گرچه دلیل بر امساک هست، اما در مورد صیام، در مورد حیض چون دلیلی بر امساک نیست، کشف می کنیم از حیض بعد از ظهر زن که از اول این امر وحدانی برای زن حائض نبوده، پس اگر افطار کرد کفاره ام بر او واجب نیست. بنابراین مسئله کفاره و عدم کفاره مبتنی بر این نیست که آیا امر با علم به انتفاع شرط فعلیت صحیح است ام لا. بله، اگر خورد کفاره واجب نیست. حالا بله، حالا اگر اینکه حق داره بخوره یا نه، اون حق داشتنش در وقتی است که اگر واقعا شرط متأخر محقق بشه. اگر واقعا بعد از ظهر شرط متأخر محقق شد، خب بله، کشف میکنی که اصلا امن نداشته. خب اگر علم داره و بریمش هم مطابق واقع بود، بله حق داشت که بخوره، مانعی نداره. اما اگر این که علمش مطابق واقع در نیامد مثلا و جهل مرکب بود، قهرم میگیم با بله بله علالقاده مجازه، علالقاده مجازه، یعنی دلیل دیگه برای وجوب امر نیست. اگه میگم براستی این زن حیض شده بود، آیا امر به صوم داشت یا نه؟ شما چی میفرمایید؟ نداشت. پس اگه امر نداشته که پس اگه خورد باشه، حیض نشده باشه، اما بالاخره امری هم به امساک نداشته. ما علتش اینه که چون میگیم این مسئله حیض چیزی نیست که انسان یقین قطعی داشته باشه، چون گاهی از اوقات آدم فکر میکنه بعد نمیاد. خانم‌ها شما دیدید که حتما خانم خودتان همینطوری هست. بله گاهی فکر میکنن که امروز حتما حیض میشن اما میبینی گاهی هم نمیشه. از این بابه. خب از کنم یه مطلب دیگرم استاد خویی در اینجا آوردن، میگن که گاهی از اوقات ولو علم به انتفاع شرط هست اما در این حال امر صحیحه. علال قاده همونطوری که دیروز عرض کردیم با علم به انتفاع شرط در فعلیت امر علال قاده جعلش لغوه. و شارعی که میدانه که مثلا فرض کنید که افراد انجام شرط فعلیت صوم براشون حاصل نمیشه، مرحوم امام در قضای شخصیه گفتن، حالا اگر ما فکر کنیم در قضیه حقیقیه هم گفته که اگر به آسمان رفتی در آسمان نماز را باید مثلا تماما بخوانید. خب میده هیچ وقت با مسافری که به آسمان بره حالا قبل از هواپیما این مقدور نبوده. این علال قاده لغوه. استاد خویی بگه یک جا می توانیم بگیم که ولو علم به انتفاع شرط در فعلیت باشه اما انشاء امر ممکنه لغو نباشه. و اون در جایی است که نفس امر شارع مقدس جلوگیری از مثلا حصول محرم کنه. مثلا آیه شریفه ولکم فی القصاص حیاتون، خداوند متعال گفته من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و بعد هم فقد جعلنا لولیه سلطانا. کسی که آدمی را بکشه ما برای او سلطنت بر قصاص قرار دادیم. اما ممکنه گاهی خود این حق قصاص قرار دادن مانع از قتل بشه، یعنی خود حکم الهی و جعل الهی مانع از وقوع فعلیت حکم بشه. اگر مردم قاتل بدانه که بلا فاصله کشته میشه این دیگه اصلا قتل انجام نمیده. لذا گفتن که بعضی از احکام مصلحت در انشاء حکمه نه اینکه مصلحت در متعلق حکم باشه. حالا اگر شارع بدانه که هیچگاه شخص قاتل مباشرت به قتل نمی کنه از ترس قصاص، صحیح هست که بگوید من قتل مؤمنن فقط جعلنا لولیهی سلطانن فی القصاص. خب این مصلحت در خود انشاء این حکمه که مانع از فعلیت قتل میشه. شون میفهمن یک جا ما میتوانیم پیدا کنیم که اگر علم به انتفاع فعلیت حکم هم باشد علم به انتفاع شرط فعلیت حکم هم حاصل بشود، ممکن است که انشاء حکم دارای مصلحت باشه و انشاء حکم ممکن باشه. بله خب این هست. کمایی که می گفتن شاید مسئله این مثلا شهادت چهار شاهد عادل کلمیل فی المکهله گنجو که منشأ برای مثلا حد زنا میشه، این برای این که چون کسی شهادت نده بلا انتباقا نمیفته چنین امری که حالا چهار نفر در آن واحد کلمیل فی المکهله ببینن. خیلی پس از این بحث تمام بگذاریم، بحث بعد وارد نواهی میشیم. به حول قوه الهی سخن پس از فراغ از اوامر در نواهی واقع میشه. مطمئن نمیدانم ما بحث واجب کفایی واجب تخییری اینا رو کردیم یا نه، چون در نوشتار من دیدم نیست بعدش، اما حالا قبلا این بحث گذشته یا نگذشته من الان یادم نیست که گفتم این بحث ها رو قبلا یا نه. حالا فرض میکنیم که اگر گفته باشیم حالا شما راجعه کنید، اگر نگفتیم باید بگیم، اگر هم نکه به هر صورت بعد از بحث در اوامر یتعلق البحث به نواهی. اولین بحث در مورد نواهی آن است که نه متعلق به طبیعت است یا متعلق به فرد. البته این بحث اختصاص به نواهی نداره. شما یادتون هست که یکی از مباحث اصولی آن است که آیا امر و نهی متعلق به طبیعی است یا امر و نهی تعلق به فرد میگیره. آقای نائینی یک ثمره برای این بحث در اول مطلب نقل میکنه، با اون ثمره اینه که اگر امر و نهی متعلق به فرد باشه اجتماع امر و نهی محاله، و اگر متعلق به طبیعی باشه اجتماع امر و نهی ممکنه. زیرا مقصود از طبیعت چیست و مراد به فرد کدامه؟ برای اینکه این نکته روشن بشه مقدمه به عرض برسانم. اون مقدمه این است که بلا ریب طبیعی در خارج موجود است چنون که فرد در خارج موجوده. فضلا ما رو میکنیم به انسان میگیم زیدون موجودون، همین زید را هم بگیم الانسان موجودون. پر واضحه که به وجود فرد هم طبیعی وجود داره، طبیعی انسان موجوده، به هم فرد وجود داره. منتها فرق بین فرد و طبیعی آن است که فرد لامحاله مقارن است و ملازم است با مشخصات فردیه، ولی وجود انسان و طبیعت وجود، وجود طبیعی درش مشخصات فردی قید نیست و جزء نیست. مثلا در همین مثال زیدون موجودون، ما به عنوان زید وقتی نظر کنیم مشخصات این که فرزند کیست، مادرش کیست، پدرش کیست، در چه تاریخ به دنیا آمده، در کدام مکان به دنیا آمده، این با این مشخصات زید است، اما نفس وجود طبیعی انسانی که با زیده، اون دیگر دارای مشخصات فردی نیست. پس همین زیدی که الان موجوده هم به وجود زید کلی طبیعی انسان وجود داره و هم به وجود زید مشخصات فردی زید که پسر کیست، مادرش کیست، در چه مکان به دنیا آمده، در چه زمان، چقدر سنشه، چقدر شکل و قبارشه، اینها مشخصات فردند، ولی کلی طبیعی هم به وجود زید وجود پیدا کرده، اما در وجود کلی ابداً این مشخصات دخیل نیست. همین نیست آقایون؟ مشخصاتی که زید را از امر جدا کرده و میگیم زید یک فرد انسان است و امر فرد دیگری است، حتی متباینن این دو، حمل زیدون علا امرن و بالعکس غلطه، این برای آن است که زید عبارت از انسان با همه قیود و مشخصاتش، امر هم انسان است با مشخصات خود امر. خب پر واضحه که انسان با مشخصات فرد زید با انسان با مشخصات فرد امر متباینه. پس فضلا کلن فرق بین فرد و طبیعی روشن میشه. طبیعی اون وجود ماهیتی است که لیسیده از مشخصات فردی باشه، قطع نظر از مشخصات فردی. فرد همون وجود طبیعی است به ذمیمه مشخصات فردی. همین هم منشأ تباین و عدم صحت حمله. اینکه ما میگیم زیدون امرون غلطه، چون زید مشخصات فردی داره که با این مشخصات فردی از امر با مشخصات فردی منحازه. حالا اگر این مقدمه روشن شد، قهرن روشن میشه، به قول آقای نائینی روشن میشه که کسی که قائل است متعلق امر یا متعلق نه اصل طبیعیه، قهرن میگه مشخصات فردی دیگه داخل در متعلق امر و نهی نیست. ولی کسی که قائل است متعلق امر و نهی فرد است، معناش اینه که مشخصات فردی در تحت امر یا نهی داخله. خب حالا اگر صلات در دار قصبی، مسلمه که صلات در دار قصبی مشخصات فردیه داره، اون مشخصات فردیه نماز زمان خاص، مکان خاص، حالت مصلی خاص و لباس خاص و نظائر اینه. حالا اگر گفتیم امر به صلات امر به فرد، معناش اینه که این صلات در دار قصبی هم اصل طبیعی صلات و وجود طبیعی متعلق طلب مولاست، به هم وجود مشخصات فردی صلات متعلق امر، من جمله مکان. خب اگر مکان متعلق امر باشه دیگه لا تقصب غلطه، نمی شود که مکان مصلی هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. لذا اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی محاله، چون که مشخصه مکانی متعلق هم امر هم هست، بنابر قول به فرد متعلق نهی هم هست. اما اگر قائل شدیم متعلق امر فقط طبیعی صلاته، متعلق نهی هم وجود اصل قصبه، بگیم خب وجود قصب غیر از وجود صلاته، پس اگر در غار قصبی نماز اتفاق افتاد متعلق امر عبارت از وجود صلات، متعلق نهی وجود قصب، اینها دو ماهیت جدا هستند. اجتماع امر و نهی بر شیء واحد نشده. آقای نعانی میگوید که پس بازگشت نزاع در این که آیا متعلق اوامر و نواهی تبایعند یا فردند به این میشه که آیا مشخصات فردی نیز در متعلق امر و نهی دخیل، بناءً علی القول بالفرد، و دخیل نیست بناءً علی تعلق الامر بالنهی بالطبیعی. این نظر آقای نعانی. باقی کلام بباشه والحمدلله.